میبایستی تصمیم میگرفت که چی کار کنیم. میدونی؟ من نمیدونم، حالا حساسیت من این بود که نخوابم، در صورتی که مهنوش و پرتوی تو لحظه درگیری خوابیده بودم. تا 5 کیلومتری ساری که اومدیم، دیگه آخرین لحظاتی بود که به ساری برسیم، به احتمال قریب به یقین چنگیز فکر میکرد ساری ما رو بازجویی کنه میفرسته تهران. تهران هم که بریم دیگه روز بالا خوش میشه. اونجا دستور داد به مامورین که اسلحتون رو تحویل بدید. یکی از مامورین خوابیده بود، یعنی هر دوتا مامور در حقیقت خوابیده بودن. این دستور رو که چنگیز داد، من و مهنوش چنگیز جلو نشسته بودیم دیگه. من از جلوی صندلی با دستبند بردم گلوی مامور و فشار آوردم که اسلحه رو تحویل بده، که اون از اون پایین تیراندازی کرد و چون از صندلی ماشین چیز خورد به شکم من، به اصطلاح رفت رو ستون موره واسد، یعنی یه اسلحه کوچیک بود، فکر کنم 635 بود. بعد اونجا دیگه ماشین رو چنگیز منحرف کرد و من که تیر خورده بودم، بعد این دوتا مامورم چنگیز رو به اصطلاح تعقیب کردن، نرسیدم بهش، برگشتن، من که تیر خورده بودم رفتم. مهنوشم اومده بود ببینیم من وضعم چطوره، که گفتم من تیر خوردم و تیرم به جیگرم فکر کنم اینجا خورده و خونریزی شدید دارم، احتمالا میمیرم، امرایتون نمیتونم، تو بهتره بری. اون رفت. اون دوتا مامور که اومدن پرتوی رو تیراندازی کردن، زدن به پاش، که ما دوتا چون زخمی بودیم در روز بیمارستان بوعلی ساری خوابیده بودیم، بعد از در روز آوردن تهران بیمارستان 501 عباس آباد. 13 روز اینجا خوابیده بودیم. من بعد از 23 روز رفتم اوین،
فرستادن تو اوین.
آره.
بعد که تو اوین رسیدید داستان اونجا رو هم برامون تعریف میکنید، کیا رو دیدی؟
اوین که رسیدیم، به هر حال اوین از نظر ما بیرون که بودیم، اوین یک جایگاه بود، یه هیولای بود، یه چیزی بود در ذهنیت ما، جایی بود که تعارف با کسی ندارن. میدونی؟ البته من چون 23 روز بعد رفتم اوین، چون ما 24 ساعت میبستی مقاومت میکردیم نمیگفتیم، چون من بعد از 23 روز رفتم، خب میتونستم به راحتی بگم چریکم فلانم، چون تو بیمارستان 501 هم بودیم، تهرانی و حسینی میومدن هر یه روز در میون برای بازجویی، ولی من میگفتم نه، ما رفتیم جنگل تمش بخوریم. اونجا هم که رفتم، خب پیش خودم این حساب کردم که اگر من درست 23 روز گذشت، ولی اگر به راحتی اینجا شروع کنم به صحبت، زندگی در اوین بعداً برای من مشکل میشه.
دقیقاً
اینه که گفتم نه، و اینا تهرانی و حسینی، تهرانی بازجوی مشخص من بود، حسینی گروبان بود که مسئول اوین بود، و اینا از ساعت 1:30 منو زدن تا شب شد و من همواره گفتم نه. حتی آوردن تهرانی یه ورقه رو آورد، گفت این ورقه مرگته، تو رو جوری نمی کشیم افتخار کنی، یه جوری می کشیمش که نفهمه فلان این چیزو، ولی بازم من حرف نزدم تا شب شد که اینا منو از تخت باز کردن. و آخه اینا می زدم وقتی مثلا یه ست می زدم، بعد می گفتن را برو که باد نکنه پا، که دوباره بتونم بزنن. بعد منو بردن یه اتاقی، اونجا عباس مفتایی نشسته بود، که بعد از من پرسیدن اینو میشناسی؟ گفتم نه. درستی من عباس مفتایی 5 سال 6 سال با هم بودیم، درست؟ من گفتم نه. بعد از عباس پرسیدم میشناسی؟ گفت بله، برام قبادی و عضو شریکو با ما بود و این چیزا، درست؟ که من به خاطر این که به اصطلاح این قضیه رو لوس کنم، برگشتم بهش گفتم پس چرا مود زرده؟ رو رنگ میکردن که شناخته نشنه چون دقیق بودن. بعد اینا منو آوردن برگردوندن تو را. خودم البته تصمیم گرفتم بهترین کار اینه که بدون اینکه شلاق بخورم شروع کنم به نوشتن و سوال جواب دادن اینا، چون اگه زیر شلاق جواب بدم میگن شلاق باعث شده جواب داده، ولی تو را که خودم تصمیم گرفتم شلاق مطرح نبود. اینه که برگردوندن دوباره بازجویی شروع شد و یه سه چهار روز بازجویی کردن و پرونده من تکمیل شد.
این بار اول بود که دستگیر شدید؟ چند بار دستگیر شدید در مجموع؟
نه اینجا دستگیر شدم و تموم شد،
تموم شد. پنجاه
آزاد شدم.
تو اون قضیه بانک ملی شما دستگیر نشدید؟
تو قضیه بانک ملی من و مهنوش آذرنوش خواهرش،
بله،
دو سه دفعه رفتیم برای شناسایی بانک ملی، نبودیم
توی جریان نبوده.
نه ما رفتیم شناسایی کردیم و به اونا اطلاع دادیم که وضعیت اینجوریه.
شما توی مدت چند مدت توی زندان اوین بودید؟
8 ماه.
با چهره هایی که بعداً مطرح بودن کیا الان تو ذهنتون هست اونا رو دیدید؟ مثلا با کیا؟
بچه های خودمون که همه رو دیدیم، چون همه رو بعداً که اطلاعات تکمیل شد جمع کرده بودن تو دو تا اتاق، یه اتاق که ما بودیم مثلا شاخه تهران و اینا بودن،
بله،
بچه های مشهد بودن،
بله،
یه اتاق دیگه بچه های تبریز بودن،
بله،
که با ما نبودن. ما اینا همه رو دیدیم، بعد 3-4 ما با هم بودیم، با هم رفتیم دادگاه.
میشه اسم ببرید؟ چون برای من خیلی مهمه که اسم ببرید که کیا رو دیدید تو زندان اون دوره.
والا
اگه یادتون هست
پویان که در درگیری نیروهایی کشته شد نبود،
بله،
عباس مفتایی بود، مسعود احمدزاده بود، مجید احمدزاده برادر کوچکترش بود،
بله،
بعد خدمت شما عرض کنم که نقی حمیدیان، رحیم کریمیان، اصغر ایزدی، رحیم صبوری،
بله،
بعد محمد علی پرتوی، جواد اسکویی.
جواد اسکویی با مرضیه اسکویی رابطه دارن؟
نه جواد اسکویی فکر کنم رابطه با مرضیه احمدی اسکویی نداشت، چون احمدی نداشت.
خب الان اینجا اون سوال من مطرح میشه که این شاخه های تبریز و مشهد و تهران چجوری تونستن به هم پیوند بخورن و تشکیلات شکل بدن؟
شاخه مشهد خیلی زود منحل شد و اومدن تهران،
بله، که پویان و احمدزاده و
پویان بود، احمدزاده بود، گلوی بود،
گلوی
آجنگ بود،
بله،
سید قهرمانی بود، اینا بله، مشهد بودن که اومدن تهران،
بله.
بعد شاخه
تبریز اشرف دهخانی بود، بهروز دهخانی بود،
یکی بود تیردو،
بله،
یکی از این شاخه صمد بهرنگی بود و دهقانی بود و سعادتی بود و علیرضا نابدل بود و اکبر معید بود و اینا،
بله،
بودن،
بله.
یه شاخه دیگه تقی افشانی و اسدالله مفتایی و بعد علی توسلی و اینا بودن،
بله.
اینا هم بعد از مدتی منحل شدن اومدن تهران،
بله. چه یعنی چیزی باعث شد؟
ما شاخه تبریز و شاخه مشهد رو جمع کردیم تو تهران،
بله. بعد اختلاف فکری نداشتید؟ اختلاف دیدگاه نداشتید به ایشون؟ بالاخره هر کدوم توی مالی شاخه‌ای بودید و یه جور مسئله رو میدیدید.
اختلاف والا یک مسئله رو که من باید اینجا توضیح بدم،
بله،
این مسئله است که خب گروه ما یا حزب ما که تشکیل شد بر اساس سانترالیسم دموکراتیک تشکیل شد،
بله،
مسئله‌ای که لنین مطرح میکرد،
بله،
ولی من به عنوان عضوی از این گروه سانترالیسم رو بیشتر احساس میکردم، دموکراسی مطرح نبود،
بله.
چرا؟ برای اینکه ما حزب طبقه کارگر بودیم، با اومدن جزوه مسعود احمدزاده در که معروف به جزوه پاییز،
جزوه پاییز و بهار دو تا بود، یکیش مال پویان
بود، پویان بود که رد تئوری بقا بود،
بله.
این جزوه مسعود که در اومد ما به طور اتوماتیک، یعنی اینجا دیگه دموکراسی مطرح نبود، مثل که مرکزیت خودش تصمیم گرفت که ما چریک بشیم،
بله،
بنابراین از حزب تبدیل شدیم به چریک فدایی خلق،
بله.
این لحظه‌ای که ما داشتیم این تغییر رو انجام میدادیم با ما صحبتی نشد، حداقل با من صحبتی نشد و میدونم با کسی دیگه ای هم صحبتی نشد. مرکزیت خودش تصمیم گرفت که این تغییر رو انجام بده و این تغییر تحت تاثیر ماریگلا بود، چریک شهری.
بله.
یعنی ما به عنوان چریک شهری مطرح بودیم که بعدن که با بچه های سیاکل، عباس مفتوحی و صفای فرانی تماس گرفتن توافق نداشتن، چون اونا طرفدار کاسترو بودن. موتور کوچیک و موتور بزرگ دبره مطرح بود برای
بله. شما در... خیلی با موتور کوچیک و موتور بزرگ
دبره رو قبلا خوندیم، رد
کرده بودید. بله.
و مطرح هم کردیم که انقلاب کوبا رو خود سران کوبا هم خوب توضیح ندادن.
بله.
که چه اتفاقی افتاد؟ آیا 12 مرد مسلح از کوه اومدن پایین کوبا رو آزاد کردن؟ در صورتی ما میدونستیم که نه، اینجوری نبود. جنبش 26 ژوئیه که در کوبا اتفاق افتاد بود، دگرگونی های وسیعی تو جامعه ایجاد کرد و اینایی که از کوه اومدن در حقیقت بر اساس جنبش 26 ژوئیه تونستن مردم رو جذب کنن.
درسته.
اینه که ما این مسئله انقلاب کوبا رو به این صورت قبول نداشتیم، ولی بازماندهای جزنی طرفدار این قضیه بودن. برای همین عباس مفتوحی صفایی که نشستن با هم صحبت کردن، ما رو به عنوان روشنفکرهای شهری نگاه میکردن، ما اونا رو به عنوان اینکه طرفدار کاستروان نگاه میکردیم. و چون کاسترو رو انقلابش قبول نداشتیم، چون انقلاب کاسترو کمونیستی نبود، اولی انقلاب ملی بود، بعد شو آمریکا که فشار آورد به کاسترو،
گرایش پیدا کرد،
گرایش پیدا کرد به خروشچوف.
بله.
کاسترو. اینه که ما طرفدار ماریگلا بودیم که یک کتابی هم داشت و تحت عنوان چریک شهری.
دو تا در واقع همین ایده بهار که مطرح شده بود، اون در واقع پروژه بهار که امیر پرویز پویان چیز که تئوری
نقد رد تئوری بقا،
رد تئوری بقا، شما چرا با این انقدر احساس همدلی می‌کردی؟
برای اینکه اولا خیلی دقیق اصلا مشکل ما و جامعه رو توضیح داد و مشکل اساسی رو هم در ترس دیکتاتوری توضیح داد و یکی از مسائل اساسی که مطرح کرد که رد تئوری بقا، چون قبل از ما همه گروه های سیاسی این عقیده رو داشتن که ما باید بمونیم که انقلاب کنیم. پویان اینجا این بقا رو رد کرد.
بله.
که موندن به انقلاب منجر نمیشه. موندن یعنی مردن و زنده بودن یعنی حرکت کردن، عمل کردن. اینجا تئوری بقا رو رد کرد و بعد جامعه رو که تحلیل کرد، گفت جامعه دوچار یک سیکل معیوب به نام ترس و دیکتاتوری و ما باید این سیکل معیوب رو بشکنیم. بنابراین این به اصطلاح جزوه دقیق و میزون، البته قلم پویان هم قلم خوبی بود.
بله.
چون من داستانه دیگه از پویان خوندم، خیلی جالب بود. چون پویان توی یک مجله به نام فصلهای سبز مقالاتی تحت عناوین مختلف می نوشت،
نه
با اسم پویان، مثلا علی کبیری نمیدونم فلان اینا می نوشت، شهروند میدونی.
بله.
من مقاله های اینا رو خوندم، چون من یک اتاق شخصی داشتم تو هاشمی.
بله.
که اونجا دو تا کلت که داشتیم پیش من بود، بعد تمام جزواتی که ترجمه میشد و به اصطلاح فوتوکوپی میشد میدادم به من، پیش من بود که هر که میخواست از طریق چنگیز پیغام میداد و من میبردم بهش میدادم.
ببینید، اختلاف مسعود احمدزاده که با هم هم خب خیلی نزدیک بودن، اختلافشون سر این ایده استراتژی هم تاکتیک، جنگ مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک، سر چی بود؟ پویان حرفش چی بود در واقع به مسعود احمدزاده؟
من نمیدونم آیا پویان اعتراضی داشت به این جزوه مسعود یا نداشت.
بله.
ولی من اعتراضی که داشتم، ببین تیتر مسعود بود مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک.
بله.
در صورتی که تیتر من یه جمله از کلویتس بود.
بله.
جنگ فقط ادامه سیاست است. من اینجا در حقیقت با این تیتر به مسعود این نقد را کردم که میگی مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک، سیاستی رو که منجر به این مسئله شده چی بود؟ در تمام جزوه توضیح نداد.
بله.
میدونی؟
میتونم بگم که شما یکی از کسایی بودی که همیشه دغدغه اینو داشتید که در واقع اون چیز دموکراتیک از بین نره، جنبه‌های مبارزه دموکراتیک از بین نره. آیا تو این جنگ مسلحانه هم تاکتیک هم استراتژی به یه نوعی نادیده گرفته نمیشد اون دموکراسی که ما بهش
قبل از اینکه چریک بشیم حزبم بودیم، دموکراتیک نبود. ببین من وقتی رفتم وارد گروه شدم، چنگیز از من خواست که اگر، چون من قبل از اینکه تو گروه برم مثلا آنتی دورینگ خونده بودم،
بله،
مال کتاب ماو رو خونده بودم، از برنشتین خونده بودم، از پلخانوف مونیز در تاریخ خونده بودم قبل از اینکه وارد گروه بشم. اصلا من سواد سیاسی در ضمن اینکه داشتم، سواد اقتصادی داشتم، فلسفه را هم مطالعه میکردم، مال حمید عنایت رو.
بله.
میدونی؟
مال هگلش رو.
هگل رو.
بله.
که بعدن مثلا اصلا مال هگل رو خوندم، پدیدارشناسی رو الان دارم، نتیجه گرفتم که هگل نه ایدالیست بود، نه ماتریالیست بود، نه دوالیست. بنابراین مارکس هگل رو نفهمید.
بله.
لنین هگل رو نفهمید. میدونی؟ اگر میفهمید مارکس هگل رو میفهمید، سرتش نمی